یه اقتصادی باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، الهی به امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز بخوایم به نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی کشور بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. خب همونطور که حتما مستحضر هستید، دیپلماسی اقتصادی و پیدا کردن راهی برای توسعه تجارت خارجی بی تردید سازوکاری است که در دستور کار دستگاه دیپلماسی هر کشوری است و کشور ما هم مستثنا نیست. اما واقعیت چیه؟ اینکه ما در این حوزه چقدر تلاش کردیم، چقدر اساسا تو راهبرد دیپلماسی اقتصادی ما این هست که ما وقتی سفیرمون به خارج از کشور میره نگاهش نگاه اقتصادی باشه، بره بگرده ببینه چند تا سرمایه‌گذار میتونه پیدا کنه، در چه حوزه‌هایی برای کجای کشورمون تبلیغی بکنه، کاری بکنه. علاوه بر دستگاه دیپلماسی، ما یک سازمانی هم داریم تحت عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات که میاد دقایق و ظرایف فرهنگی کشورمون رو معرفی میکنه به کشور میزبان یا کشور مقصد، و هم سازمان فرهنگ و ارتباطات و هم سفرای ما و مقامات دستگاه دیپلماسی مثل دوبال یک کبوتر حضور دارن توی کشوری برای اینکه اصلا بسترساز همین زمینه باشن. اما متاسفانه و هزاران بار جای تاسف این که سفرای ما در دیگر کشورها بیشتر سیاسی اند تا اقتصادی، بیشتر نمایندگان مجلس وامانده و جامانده از یه دوره مجلس هند که کسشنشون میشه برن مثلا مدیر کلی وزارت خونه بشن، برن معاون یک وزیر بشن. میگن آقا قانون میگه نماینده مجلس شنش منزه وزیره، من که نمیتونم برم زیر دستی وزیر کار کنم. میرن دست به دامن دستگاه دیپلماسی میشن و میشن سفیر. بیشترشون، نمیخوام میگم همشون اینجوریان، حالا اونا که دارن میرن. ما الان کم نداریم سفرایی که نماینده مجلس بودن و الان هیچ کاری تو کشور مقصد انجام نمیدن الا اینکه روابط در واقع سیاسی رو مستحکم کنن و نه اقتصادی. متاسفانه این معضلی است که سالهای سال بر دستگاه دیپلماسی ما حاکم بوده. بدتر از اون اینه که در دولت گذشته ما معاونت اقتصادی رو اندازی کردیم، دریغ از این که حتی یک بار معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی ما یک گزارش رو بیاد از طریق رسانه به مردم بده که آقا ما اینقدر سرمایه جذب کردیم، اینقدر فعالیت اقتصادی تونستیم به کشورمون دعوت کنیم و یه جورایی تراز پرداخت های کشور رو بردیم به سمت این که سرمایه وارد کشور بشه و این تورم و این آفت های اقتصادی که درگیرش هستیم در کشورمون به واسطه ورود سرمایه به کشور حل شه و ما مثلا دستگاه دیپلماسی و معاونت اقتصادی این مثلا دو قدم، سه قدم، پنج قدم رو در این مسیر برداشته. اینم عدد و رقمش و اینم گزارشش. در یک سال گذشته هم چون این اتفاقی افتاده، من البته الان حاضر و ذهن نیستم که معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی دولت 13 هم چه گزارشی رو داده، آیا داده یا نداده اساسا، یا اصلا کاری کردن یا نکردن. اما خب بحث پیمان شانگهای، بحث ارتباط با همسایگان، بحث رفع مشکل کسری بودجه و فشارهای اقتصادی بر دولت در تعامل با همسایگان و البته گزارش‌هایی که معمولا گمرک میده درباره آمار صادرات و واردات نشون میده که دستگاه دیپلماسی ما یه تلاشی در حوزه دیپلماسی اقتصادی کرده. گرچه 2000 من این آمارهای اقتصادی که ارائه میده گمرک رو قبول ندارم، چون به کنه ورود نمیکنن. مثلا میگن انقدر درصد صادرات ما رشد داشته، انقدر درصد واردات ما اینجوری بوده، در حالی که ما صادراتمون 500 دلار تونی کالا نصیب ما میشه، در حالی که واردات ما 1500 دلار باید هزینه کنیم. یعنی آمار نشون میده رشد صادرات داشتیم، اما رشد صادراتی که به قیمت ارزان و رشد وارداتی که به قیمت سه برابر بوده. این واقعیت ها رو متاسفانه نمیگن و نشون میده که در دولت 13 هم اتفاق چندانی نیفتاده. این واقعیتی بود که بایستی در تله برنامه خدمتتون میگفتم و الان تو شرایطی که ما تکلیف توافق بین المللیمون که یه زمانی اسمش برجام بود، نمیدونم الان بهش چی میگن، توافق رفع تحریم بهش میگن، تکلیفش روشن نیست. به واسطه روشن نبودن تکلیف توافق برجام یا توافق رفع تحریم و البته اتفاقاتی که در کشور افتاده، ما دوباره تحریم‌های دیگه هم صورت گرفته بودن. 10 تا شرکت دوباره تحریم شدن در حوزه صنایع بالادستی مثل نفت و پتروشیمی و میخوام ببینیم که خب الان دیپلماسی اقتصادی اینجا چه نقشی داره، اصلا ما میتونیم نقشی ایفا کنیم با این همه اتفاقاتی که در طول یک سال و دو سه ماه گذشته در دولت 13 افتاده یا خیر. از اینکه اطلاع کلام شد عذرخواهی میکنم، اما لازم بود که این مقدمه رو بگم تا پاسخ مهمان ها رو در این زمینه بشنویم. آقای دکتر پرهام پور رمضان، عضو محترم هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل و پژوهشگر محترم دیپلماسی اقتصادی، و جناب دکتر امیر محمد رئیسیان، کارشناس محترم اندیشکده دیپلماسی اقتصادی از دانشگاه امام صادق و وزارت خارجه، مهمان حضوری برنامه امروز گفتگوی اقتصادی هستند. سه مهمان تلفنی هم در ادامه برنامه روی خط ارتباطیمون میاریم. آقای دکتر پور رمضان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رئیسیان، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که این گفتگو بتونه گامی جهت ارتقای حقیقی و ارتقای عملیاتی دیپلماسی اقتصادی کشور باشه.
خیلی متشکرم آقای رئیسیان، با شما صحبت شروع می‌کنیم. من چیزایی که گفتم درست گفتم یا خیلی تون رفتم به نظرتون؟
ببینید، بنده به عنوان فارغ التحصیل دانشگاهی میخوام این گونه بحثم رو شروع کنم که یک مقداری ما در تعریف دیپلماسی و به صورت کلی در تعریف دیپلماسی اقتصادی ضعف داریم.
بله.
ببینید، هر وقت ما سخن از خط مش در سیاست‌های کلان کشور در حوزه بین‌المللی سخن میگوییم، در واقع از سیاست خارجی صحبت میکنیم. بله. اما وقتی که این خط مش‌ها بیان به سمت مسائل اقتصادی، در واقع داریم از سیاست خارجی اقتصادی و منافع ملی در حوزه اقتصادی سخن میگیم.
صحیح.
دیپلماسی و دستگاه دیپلماسی یک نقش ابزاری داره برای عملیاتی کردن. نکته‌ای که من از صحبت جناب عالی دریافتم اینه که نهادهای متولی دیپلماسی اقتصادی،
بله،
البته شاید یکی از ضعف‌هایی که باید درست بشه همین لفظ نهادهاست.
درست.
چرا که باید ستادی باشه برای دیپلماسی اقتصادی، چرا که تجربیاتش در کشور دیگه وجود داره.
بله.
ببینید، کشورهایی مثل نیوزلند و استرالیا و کشورهایی مثل آرژانتین و کانادا، اینا کشورهایی هستن که نهاد متولی دیپلماسی اقتصادیشون صرفاً وزارت خارجه است به صورت عام.
صحیح.
و اساساً نام وزارت خارجهشون وزارت امور خارجه و تجارت هست.
بله.
ببینید، هنگامی که نهاد سیاست خارجی کشور، نهاد متولی در واقع دیپلماسی و عملیاتی کردن سیاست خارجی کشور، خلق ثروت و خلق قدرت رو توأم با هم در نظر نگیره، طبیعتا ما در دیپلماسی اقتصادی ضعف داریم.
یعنی الان یه همچین وضعیتی حاکم هست؟
تقریبا میشه گفت عمده تمرکز سیاست خارجی ما
بر حوزه سیاست،
در حوزه امنیت سیاسی بوده.
بله.
در صورتی که امنیت اقتصادی باید روز به روز پررنگ‌تر بشه.
درست. آیا علتش این نیست که ما افزایش ضریب نفوذمون تو کشورهای همسایه رو اقتصادی بهش نگاه نمی‌کنیم، در حالی که دیگر کشورها این افزایش ضریب نفوذ رو که طبیعی هم از هر قدرتی در یک کشوری به تثبیت برسه، این قدرت رو بایستی دایره نفوذش رو به همسایگانش در واقع میشه گفت افزایش بده، چون اگر این کارو نکنه همسایگان این کارو میکنن. ما امنیتی این کار رو میکنیم، کشورهای دیگه اقتصادی این کار میکنن. یعنی مثلا ترکیه میاد 30% مواد غذایی روسیه رو میگیره، وقتی هواپیمای روسیه رو میزنه روسیه نمیتونه روابطش رو قطع بکنه، میگه اگر به خاطر هواپیما با ترکیه قطع روابط کنم یا حتی وارد جنگ بشم، 30% مواد غذایی من از ترکیه میاد و نمیشه کاری کرد. بنابراین ضریب نفوذ ترکیه تو روسیه تو صنعت غذایی باعث میشه که روسیه چشم‌پوشی کنه از اتفاقی که افتاد. ما بنابراین ما امنیتی نگاه میکنیم به این قضیه، یا سیاسی نگاه میکنیم و سایر کشورها اقتصادی نگاه میکنیم. این وسط این اختلاف فازی که وجود داره چقدر به نفع ماست، چقدر به ضرر ماست؟
عرض محضرتون که طبیعتاً به ضرر ماست بدون هیچ در واقع تعارفی. ببینید در سال 2020 عرض میکنم ترکیه فعلی کمی با بحران مواجهه، اما در سال 2020 تجارت خارجی ترکیه حدود 450 میلیارد دلار بوده. ما در همون سال طبق آمارهای 70 میلیارد دلار، اما طبق آمارهای فوق العاده خوشبینانه 90 میلیارد دلار تجارت خارجی
یعنی صادرات و واردات بخاطر
یه تفاوت خیلی فاحشی بین تجارت خارجی ماست. لذا اساساً پیکان دیپلماسی ما پیکان معطوف به اقتصاد نبوده و نیست.
بله.
و در این دولت هرچند ارادش شکل گرفته و ما خیلی پررنگتر میبینیم در مذاکرات.
از کجا میبینید که اراده شکل گرفته؟ چون گفتید عملیاتی و کاربردی صحبت کنیم، دارم میپرسم
همینطوره.
یعنی واقعا سیاسی تر از دولت دوازدهم یا یازدهم نیست؟
ببینید من این گونه میخوام
تا اقتصادی، چون ببینید ما الان از شانگهای، اوراسیا، تمام اینها رو که میشنویم، ما اون چیزی که میشنویم اینه که میگه آقا روابط ما با همسایگانمون بیشتر شده، با الف و ب و جیم و دال، شرق و غرب، شمال و جنوب، با این روابط برقرار کردیم. اتفاقا چند روز پیش هم گزارش دادن گمرک که در 6 ماه ما 50 میلیارد دلار تجارت کردیم. این گزارشی که گمرک ارائه داد که من ارائه کردم، گفتم من این گزارش رو قبول ندارم، برای که صادرات ما تونی 500 دلاره، واردات ما تونی 1500 دلاره. یعنی ما به ازای هر 1 تن صادرات 3 تن وارد می‌کنیم. اگه 1 تن صادرات بود 1 تن واردات، گفتیم خب معادل داریم وارد می‌کنیم، یا تراز تقریبا هم ترازه، اما ما تو تراز پرداخت تجاریمون 3-1 منفی هستیم به خاطر ارزش وزن، به خاطر ارزش منفی هستیم. اما میایم ادعا میکنیم آقا 12% تو این حوزه روش داشتیم به لحاظ وزنی، به لحاظ ارزشی، این گزارش‌ها رو ارائه میدیم. آیا دیپلماسی ما، چون میگید عملیاتی و کاربردی، دارم عرض میکنم، آیا این دولت سیاسی تره در حوزه تجارت خارجی یا دیپلماسی؟
ببینید من اینو،
یا اقتصادی تره که میفهمید اقداماتی صورت گرفته؟
ببینید سرشت سیاست خارجی ما و دیپلماسی ما و دستگاه دیپلماسی ما یک سرشت امنیت سیاسی است.
خب.
و کماکان این سرشت وجود داره. اما نکته‌ای که میخوام عرض کنم این که تا کنون سعی شده همین کاراکتری که حاکم بر دستگاه دیپلماسی ما به سمت مسائل و مباحث اقتصادی سوق پیدا کنه. ببینید حالا ما میدونیم که بحث شانگهای یک بحث سیاسی و امنیتی است.
بله.
اما همین که در شانگهای ما به دنبال مجراهای اقتصادی هستیم، میتوانستیم نباشیم. یعنی میتوانستیم اصلا دنبال مجرای اقتصادی در شانگهای نباشیم. اما گامی رو به جلوست. بله. ولی قطعا کافی نیست.
خیلی متشکرم آقای پورمز. من ضمن عذرخواهی از شما قبل از اینکه نظر شما رو بپرسم، یکی از نمایندگان محترم مجلس رو خط ارتباطی بودن، صحبتشون رو بشنویم. شما نظرتون رو درباره صحبت هر دو مهمان گرامی برنامه بفرمایید. برسید آقای غلامرضا، مرحبا. عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام بر شما.
سلام بر شما برادر عزیز، همچنین مهمانان گرامی برنامه و مردم شریف ایران.
خیلی متشکرم آقای مرحبا. صحبت از دیپلماسی اقتصادی است و نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی ایران. مهمان محترم داخل استودیو رئیسیون معتقدن که ما اصلا در وزارت خارجه نگاه اقتصادی نداریم، یا اگر داریم سرشت دستگاه دیپلماسی ما امنیتی سیاسی است تا اقتصادی، مگر اینکه در این دولت اتفاقی افتاده باشه. به نظرتون اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ به عنوان نماینده مجلس که هم قانونگذارید هم ناظر به حسن اجرای امور، گزارشی از معاونت اقتصادی وزارت خارجه به شما ارائه شده که در یک سال گذشته چی کارها شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی؟ یا خیر،
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه من هم فرمایش میهمان عزیز برنامه رو تایید میکنم.
خب
این مطلب که چقدر دیپلماسی اقتصادی مهم هست و چه تاثیر داره، از این هم میگذرم، چون کاملا مبرهن هست و
بدیست و توضیح واضحات در واقع.
بله توضیح واضحات هست، از اون میگذرم. اما اینکه ما الان در چه موقعیتی داریم، ما خب البته یک شرایط خاص و ویژه‌ای داریم که اونم بحث تحریم ها هست که بحث تبادلات بین المللی و بازرگانی بین المللی ما رو تحت تاثیر قرار داده
که تشدید هم شده در روزهای اخیر.
بله تشدید هم شده، در اون هم بحثی نیست. ما در سالهای اخیر هنر ما دور زدن این تحریم ها بوده و اینکه به هر حال از راههایی که هزینه های مضاعفی رو به کشور و بازرگانان ما تحمیل میکنند دنبال راههایی گشتیم که بتونیم این ارتباطات بین المللی مون رو حفظ بکنیم.
خب.
واقعیت این هست که در حال حاضر من فقط یک مثال خدمت شما عرض میکنم، تعداد رایزنان بازرگانی ما در دنیا من فکر میکنم که از تعداد انگشتان یک دست کمتر باشه. و این نشون دهنده این هست که سفارتخانه های ما که نمایندگی های رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر هستند و یک پایگاه و ملجئی برای اتباع کشور ما از جمله بازرگانان ما به شمار میاد و باید حمایت های کنسولی، حمایت های اطلاعاتی، حمایت های به هر حال تبلیغی و فنی و مواردی که نیاز هست باید از اتباع ما و از بازرگانان ما انجام بدن، حداقل در حوزه بازرگانی این اتفاق نمیفته. و وقتی بازرگان ما وارد یک بازاری میشه اونجا به اصطلاح خودمون غریب هست و حمایت های لازم رو نمیبینه. این که ما در گذشته معاونت اقتصادی رو در وزارت خارجه ایجاد کردیم خب امر مبارکی بود، اما اینکه خروجی این معاونت اقتصادی چه بوده و در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه اقداماتی انجام داده شاید دوستان آمارهایی داشته باشن یا برنامه‌ای رو انجام داده باشن، ولی ما لااقل ما که در کمیسیون اقتصادی داریم کار می‌کنیم و حوزه بازرگانی هم بخشی از حوزه عمل ما هست، چنین گزارشی رو از طرف وزارت امور خارجه کشورمون و حوزه اقتصادی اون نداشتیم
و مطالبه هم نکردید آقای مرحبا؟
تا در حال حاضر این من ندیدم، چنین گزارشی رو من ندیدم و اطلاعاتی ندارم.
نه میگم شما هم مطالبه نکردید؟
انجام شده باشه. نه خیر چنین مطالبه هم
معمولا هفته دولت که میشه آقای مرحبا، معمولا تو هفته دولت دولت ها میان از فتوحاتشون در یک سال گذشته میگن.
بله
توی یک سال گذشته چه کار کردیم، چه کار عمرانی کردیم، مجموع اقدام تو حوزه مثلا وزارت جهاد چه کار کرده. قاعدتا دستگاه دیپلماسی ما باید بیاد بگه دیگه، بیاد بگه ما تو این یک سال با مثلا 10 تا همسایه‌مون 10 تا تفاهم نامه یا تفاهم نامه ها تبدیل به توافق نامه شدن، مثلا قرارداد 25 ساله با چین بستیم، پارسال تا حالا اینقدر پیشرفت داشته، چه میدونم با روسیه این قرارداد بستیم اینقدر پیشرفت داشته، اینقدر سرمایه خارجی این از همچین گزارشی ندادن. من امسال ندیدم
در حوزه متفاوتی وزارت خارجه گزارش‌هایی رو میده، ولی در حوزه بازرگانی آن چیزی که مد نظر ما الان باشد و اطلاعات مد نظر شما و بنده رو الان من بخوام ازش استفاده بکنم و بهش استناد بکنم من ندیدم.
بسیار خوب آقای دکتر پورمیزان، توضیحات آقای مرحبا رو شنیدید به عنوان نماینده مجلس که هم بالاترین دستگاه نظارتی کشور مجلس و مهمترین دستگاه نظارتی مجلس، و فرمایشات دکتر رئیسیان هم شنیدید که ما سرشت دستگاه خارجی ما امنیتی سیاسی است. نه اینکه این بد باشه، بالاخره وزارت خارجه باید صرف راهبردهای کلان کشور یا سیاست‌های کلان کشور رو در حوزه سیاست خارجی جلو ببره دیگه، در این شکی نیست. اما چقدر باید اقتصادی باشه؟ چرا نمیشیم؟ ببینید چون ما سالهاست داریم میگیم، آقای مرحبا نکته خوبی گفت، آقا در این که آقا دیپلماسی اقتصادی مهمه که شکی نیست، برای ما اگر توضیح بدیم خب یعنی که چی مثلا؟ خب معلومه مهمه، مثلا لااقل بعد از جنگ داریم این حرفا رو میزنیم از بعد از جنگ، اما هم چه اتفاقی نیفتاده؟ چرا نمیخوایم به این سمت بریم آقای پورمیزان؟ اگر واقعا از صحبت‌های دو مهمان گرامی برنامه بشه این برداشت کرد که اصلا ما همچین اراده‌ای نداریم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمتشون. ببینید ما برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم باید کمی عقب‌تر به مسئله نگاه کنیم.
خب.
و اون هم بیایم در رابطه با جنس سیاست خارجیمون صحبت کنیم.
خب.
ما جنس سیاست خارجیمون بنا به دلایل هم خودخواسته و هم در واقع ناخواسته با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماهیت توسعه گرایی نداره.
بله.
و این ماهیت توسعه گرایی به چه معناست؟ دیپلماسی اقتصادی عملا همونطور که آقای دکتر هم فرمودن میاد در واقع منش ها و سیاست گذاری های اقتصادی رو به وسیله دیپلماسی و سیاست خارجی در واقع میتونه به ملسه ظهور برسونه. اما بحثی که اینجا وجود داره اینه که آیا این سیاست خارجی توسعه‌گرا میخواد به این مسئله اشاره بکنه که چگونه میشه با یک همکاری و تعامل رفت به سمت تنش زدایی. ما میبینیم که مثلا در برهه‌هایی که جنس سیاست خارجی ایران شعار مسلط یا گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران رفته به سمت سیاست‌های تنش زدایی
مثل 76 تا 84،
بله، و یا حالا سالهای دیگهی که در واقع مد نظر هست، ما میبینیم که ما تونستیم که روابط اقتصادیمون با دیگر کشورها رو هم ارتقا بدیم. اما زمانی که در واقع گفتمانهای ما نه الزامن گفتمانهاییست که تنش‌زا باشه، گفتمانهاییست که تنش‌زایی ازش استنباط میشه،
بله،
بر روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها هم تأثیر شایانی گذاشته،
بله.
اما یه نکته‌ای هم که در رابطه با این گزارش دیپلماسی اقتصادی که شما فرمودید مطرح بکنم، ببینید من فکر میکنم که بحثی که ما داریم الان خیلی کلانتر از گزارشیست که مثلا آقای سفری بخوان داده باشن و یا اصلا اون نهاد در واقع معاونت دیپلماسی اقتصادی بخواد بده. ببینید ما یک چالش هایی داریم که این چالش ها رو باید در ابتدا حل بکنیم. تا اون چالش ها حل نشه قاعدتا نمیتوانیم از دیپلماسی اقتصادی و یا اصلا دستگاه سیاست خارجی انتظارات معقولی داشته باشیم.
بله.
حالا اون چالش ها در قالب های مختلفی صورت بندی میشه. اما بحث اولی رو که میشه درش در واقع مطرح کرد اینه که ما در همونطوری هم که حالا یکی از جنبه هایی که آقای دکتر هم مطرح کردن اینه که ما در دیپلماسیمون اصالت رو به چه میدهیم؟ به سیاست اصالت میدهیم یا به اقتصاد اصالت میدهیم؟ چیزی که در سالهای حالا مخصوصا در دو دهه اخیر باش مواجه بودیم اینه که ما دیپلماسی سیاسی رو بنا حالا باز به دلایل خواسته و دلایل ناخواسته بیشتر ترجیح میدیم و با این در واقع طرز سیاست گذاری که در این زمینه داریم قطعا نمیتوانیم در دیپلماسی اقتصادی موثر باشیم. حالا میتونیم، حالا اگر که اسم این نهاد رو در واقع عوض بکنیم، یعنی بذاریم مثلا به جای وزارت امور خارجه، یکی از صحبتهایی که در واقع در اوایل دولت 13 هم مطرح بود حالا در بحث‌های انتخاباتی این بود که باید مثلا رویکرد وزارت خارجه تغییر بکنه و تبدیل بشه به مثلا وزارت تجارت و حالا امور خارجه. ببینید ما با اسامی کاری نباید داشته باشیم، اسامی زیاد اهمیتی نداره به زعم من، مهم رویکرد و تفکری است که ما به این مسئله داریم. ما تفکرمون تفکر دیپلماسی اقتصادی با همسایگان نیست و یا اگر هم هست با فراز و فرودهای بسیار زیادی مواجه. و یک نکته دیگه ای هم که هست، مسائل سیاست داخلی ما بسیار تاثیرگذار هست بر روند روابط سیاسی و اقتصادی ما. یعنی هر چقدر که ما در داخل کشور به اصطلاح محیط حالا چه در بحث سیاست چه در بحث کسب و کار و دیگر جنبه های در واقع روابط محیط آرام تری داشته باشیم،
بله،
این قطعا منعکس خواهد شد به فضای سیاست خارجی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مرحبا.
بله.
توضیحات آقای دکتر پورمیزان شنیدید؟
بله.
مطمئن من میخوام بیم به ورود کنید با قید مثلا مصداق یا مثال این موضوع رو مقدار باز بکنید.
بله. ببینید.
بفهمید آقای دکتر.
در روزگار ما هم اقتصاد به شدت سیاسی شده، هم سیاست به شدت اقتصادی شده.
خب
کشورهایی که الان در دنیا در حوزه سیاسی قدرتمند هستند الزاماً از طریق نیروی امنیتی یا فشار سیاسی به اینجا نرسیدن، بلکه حضور اقتصادی و تجاری که در کشورهای هدف داشتن حضور خودشون رو تثبیت کردن،
بله،
و در واقع این حضور رو به رخ کشیدن و از این طریق منافع سیاسی خودشون رو هم تامین میکنن.
بله.
من یه مثال کوتاه خدمت شما بزنم. ببینید ما چطور میتونیم به یک بانوی خاندار روس به عنوان مثال،
بله،
بگیم پرچم کشور ما رو در آشپزخونه خودت نصب بکن با یک بسته سبزیجاتی که در جیروف تولید شده، با یک محصول محصولی که به عنوان مثال در فلان کارخانه کشور ما در اطراف تهران تولید شده. ما به این ترتیب فرهنگ خودمون رو، سیاست خودمون رو، هویت خودمون رو، حضور خودمون رو به داخل منازل در کشورهای هدفمون میبریم. لذا نباید ما این تلقی رو داشته باشیم که وزارت خارجه، یعنی وزارت خارجه ما نباید این تلقی رو داشته باشد که من الان امنیتی هستم، من سیاسی هستم، بنابراین کاری به اقتصاد ندارم، به اقتصاد باید کمرنگ باشد. اتفاقا حضور در عرصه اقتصادی و تجاری و تقویت حضور بازرگانان ما در کشورهای هدف، دیپلماسی ما، چانه‌زنی ما و در واقع اون جنبه‌های سیاسی عقیدتی ما رو هم میتونه در کشورهای هدف تقویت بکنه و پررنگ بکنه. لذا ما باید این اهمیت رو به این حوزه بدیم و سیاست وزارت خارجه ما این انتظار رو ما واقعا داریم که حوزه اقتصادی و حوزه بازرگانی رو خیلی خیلی کمرنگتر به عنوان یک حامی و پشتیبان و به عنوان یک راهکار که اون جنبه های امنیتی و اقتصادی و سیاسی ما رو میخواد تحقیق کنه ببینه و از این طریق ما رو به کشورهای هدف ببره. ما از این حوزه در حال حاضر غافل شدیم. خب کشورهای مانند چین مگر صرفا دارن از طریق سیاست محض دارن یا مثلا با استفاده از نیروی نظامی در کشور؟ هرگز اینطور نیست. محصولاتشون، تکنولوژیشون، تولیداتشون همین کشور رو داره میبره به داخل خونه های مردم، به دست مردم، ماشینی که سوار میشن، تلفن همراهی که دستشون هست، وسایلی که در داخل منازلشون استفاده میکنن و به این ترتیب اون کشور نامش، هویتش، فرهنگش هم وارد منازل و در واقع افکار مردم بشه. این موضوع هست که ما در وزارت خارجه ازش غافل شدیم.
خیلی متشکرم آقای مرحبا، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خب آقای رئیسیان، توضیحات های مرحبا بیشتر باید نباید بود دیگه. ما باید این کارو بکنیم، نباید این کارو بکنیم؟ در این قضیه سوال که از وزیر بپرسن یا معاونش رو دعوت کنن مجلس تو کمیسیون حداقل توضیح بده آقا چیکار کردید؟ بستر چند عقد تفاهم نامه رو فراهم کردید که رایزنان بازرگانی ما برن مثلا به اتفاق تجار برن یه تفاهم نامه بنویسن، توافق نامه بنویسن؟ تمام اون چه رو هم که در طول تقریبا یک سال اندی گذشته مطرح شده، مثلا صحبت از سرمایه گذاری روس‌ها در حوزه گازی در ایران شده، هیچ خبری نیست. بیش از نزدیک یک سال خورده از دولت میگذره دیگه، چه اتفاقی نیفتاده؟ ما لااقل ما گزارشی در این زمینه نشنیدیم یا ندیدیم، یعنی منظور رسانه‌ای نشده. اگه اینا محرمانه است که خب هیچ، بماند، ما مثلا برود نمی‌کنیم. اگر واقعا بعد مردم بدونن که امیدوار بشن به اینکه آقا یه همچین سرمایه گذاری شده و در این همچه اتفاقاتی میفته، اگه بخوام از این باید نبایدها بگذاریم، اما ما باید این کارو بکنیم. بله، باید و کاشتن هیچی سبز نشد. اون چی که الان اتفاق میفته رو چطور میشه تغییرش داد؟ اصلا میشه تغییرش داد؟ میخوایم تغییرش بدیم یا نمیخوایم تغییرش بدیم؟ نگاه دولت حاکم در شرایط فعلی چیه؟ همونطور که از آقای مرحبا هم پرسیدم، اشاره هم کردم، در اعتراضاتی که در چند روز گذشته در کشور اتفاق افتاده، تحریم‌های جدیدی هم بر ما اعمال شده از سوی آمریکا. البته گفته در صورت امضای برجام تحریم‌ها لغو خواهد شد. میگم چه اتفاقی افتاده؟ تاجر ما می‌خواد تجارت کنه، مدیر بانکی نمیتونه بکنه. حالا فرض کنید رایزن بازرگانی بره زمینه یه عقد یه قراردادی رو هم فراهم بکنه، آها تاجر با چه میل و رغبتی بره این کارو انجام بده؟ میگم من پولی میتونم جابجا بکنم، کشتی که میخوام بفرستم میتونم بیمه کنم، چجوری میتونم این تجارت رو انجام بدم؟ گاهی من اصلا خودم حیرت میکنم آمارهایی که اعلام میشه به چه استنادی اعلام میشه که ما اینقدر تجارت غیر نفتیمون رشد داشته. بفهمید رئیسم.
از نظرتون که نکته که فهمیدین درسته و شاید اینگونه باید بگیم که دفاعی هم نداره.
اما رئیسم قبل از اینکه آغاز صحبت کنه اصلاً میکنم، من مهمان رو خط ارتباطی من باشه سلام علیکم بکنم بعد شما صحبت بفرمایید. آقای سید احمدرضا علایی طباطبایی، معاون متعاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، سلام بر شما آقای علایی.
سلام، فرصت
زنده باشید. صحبت آقای رئیسیان رو بشنویم، خدمت شما خواهیم بود. زنده باشید. بفرمایید آقای رئیسیان.
بنده فقط مقدمه باشم برای مهمان محترم، اینکه حقیقتاً چه سازمان توسعه تجارت چه دستگاه دیپلماسی عمدتاً نقش تسهیلگری دارن.
بله،
آن گزارشی که باید ارائه بشه گزارش تسهیلگری است که انجام شده، اما وقتی ما قدم در آمارها و تجارت خارجی میگذاریم در واقع از بخش خصوصی یک انتظار
داریم.
نکته‌ای که میخوام اشاره کنم اینه که تحریم با به نظر بنده، به زعم بنده، بزرگترین آسیبی که هم به بخش دولتی و عمومی هم به بخش خصوصی وارد آورده این است که رفتار بین المللی رو از تجار ما و از دولت ما در عرصه اقتصادی برداشته. الان اقتصاد ایران داره تبدیل به یک اقتصاد قدرتمند داخلی میشه و عمدتاً ما در بحث سیاست خارجی در حوزه اقتصادی ضعف داریم که این ضعف نه فقط در بحث عمومی است بلکه به بخش خصوصی هم برمیگرده. یک سری توضیحات مصداقی هم دارم که انشاءالله بعد از سخنانشون اگر اجازه بدید.
خیلی متشکرم آقای بعلایی.
سلام
علیکم.
بله بله بله
زنده باشید. من خیلی ممنونم، دوباره میگم خدمت شما آقای علایی عزیز. آقای علایی، بحث دیپلماسی اقتصادی است. نقش راه